اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 13 جون سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محکمه بین المللی جرایم تصمیم اداره دونالد ترامپ مبنی بر تحریم کارمندان این محکمه را محکوم کرده و آن را اقدام غیر قابل پذیرش و دخالت در قانون و روند قضایی محکمه خوانده است. دونالد ترامپ جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی در واکنش به اقدام محکمه بین المللی جرایم یا هاگ برای انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان و جاهای دیگر شماری از مقام‌های این نهاد را تحریم کرد. محکمه هاگ روز جمعه 12 جون گفت که حمله به محکمه هاگ حمله بر منافع قربانیان جنایات قساوت است که برای بسیاری از آنها این محکمه آخرین امید به عدالت پنداشته می شود. محکمه هاگ در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان از سوی طالبان، قوای افغان، نظامیان و استخبارات آمریکا تحقیقات را آغاز کرده است. انتونی فاوچی رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری‌های آنتونی ایالات متحده هشدار می‌دهد که حضور در تجمعات خطرناک است.
Gathering in crowds is a risk.
آقای فاوچی می‌گوید که حضور در تجمعات خطرناک و حضور بدون ماسک در آنجا حتی خطرناک‌تر می‌باشد. او می‌افزاید که در قدم نخست بر اساس قانون اساسی اگر در مظاهرات شرکت می‌کنید، پس باید ماسک بپوشید. آقای فاوچی به خاطر دستیابی به واکسن ویروس کرونا در زمان معقول ابراز خوشبینی کرد و گفت که نتایج آزمایش‌های دوره اول در انسان و حیوان امیدوارکننده بوده است. آقای فاوچی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که احتمال دارد انسان‌ها به تدریج حتی شاید تا یکی دو سال آینده به روال عادی زندگی برگردند. میلیون‌ها کودک در نتیجه همگیری ویروس کرونا دوباره مجبور به کار خواهند شد. گزارش جدید یونیسف نشان می‌دهد که بحران بیماری کووید 19 منجر به افزایش کار کودکان پس از 20 سال پیشرفت شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس این گزارش از سال 2094 میلیون کودک کارگر از کار رهایی یافته بودند، اما اکنون بنابر شیوع ویروس کرونا خطر افزایش در کار اطفال بیشتر شده است. گای رایدر رئیس عمومی سازمان بین المللی کار گفت که چون همگیر ویرانگر درآمد خانواده ها را متاثر می سازد، بدون حمایت ممکن بسیاری از آنها به کار کودکان متوسل می شوند. این گزارش بعضی اقدامات را برای مقابله با تهدید افزایش کار کودکان توصیه می کند که شامل حمایت جامعه تر اجتماعی، دسترسی آسان تر به کردیت برای خانواده های فقیر، ارتقای کار شایسته برای بزرگسالان و اقدامات برای بازگشت اطفال به مکاتب به شمول حذف فیس مکاتب می باشد.
کشورهای روبه انکشاف شاهد ثبت روبه افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روزند. افزایش منظم واقعات استناد بر گزارش سازمان جهانی صحت در حال هشدار دهنده است که بسیاری متخصصین بیماری های همگیر می گویند که ارقام این کشورها گزارش نمی شوند. در حالی که واقعات مثبت در این کشورها رو به افزایش است، حکومت ها می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی نمی توانند بیش از این محدودیت ها را ادامه دهند. سازمان جهانی صحت و سایر نهادهای بین المللی به طور فزاینده به خاطر احتمال فاجعه انسانی نگران بوده و از آن هراس دارند. هند با برطرف کردن محدودیت‌ها در همان روز اول شاهد 11,000 واقعه مثبت جدید بود. قاره آمریکا شاهد بدترین همگیری ویروس کرونا در حال حاضر است. سازمان جهانی صحت روز جمعه با بیان این مطلب گفت که بیماری کووید 19 به بلندترین سطح خود در مناطق مرکزی و جنوبی آمریکا فعال بوده که برجسته کننده مشکلات موجود در برزیل و مکزیکو می باشد. مایک رایان، کارشناس ارشد حالات اضطراری این سازمان، تاکید کرد که یکی از مشکلات کشورهای مانند برزیل شهرهای نهایت مزدحم آن است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت گفت که باید تمام جهان، حتی مناطقی که شاهد کاهش واقعات مثبت ویروس کرونا اند، در برابر این ویروس به گفته و این نهایت خطرناک هوشیار باشند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که کارهای بسیار خوبه برای قوی ماندن پلیس و نیروی انتظامی آمریکا انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ در بخشی از مصاحبه‌ای که با شبکه خبری فاکس داشت گفت ماموران پلیس باید کار خود را درست انجام داده و باید بر روش‌های درست آموزش ببینند. انتقاد از کارکرد پلیس و بحث کاهش بودجه آنها پس از آن به میان آمد که مظاهرات گسترده به خاطر مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست در اسارت پلیس در سرتاسر آمریکا را اندازی شد. آقای ترامپ عملکرد پلیس را که به مرگ فلوید انجامید وحشتناک و مایه شرمساری خواند. دونالد ترامپ اما تاکید نمود که نمیتوان این موضوع را به تمام نیروهای پلیس نسبت داد و گفت که تمام نیروهای پلیس اینطور نیستند.
و خبر آخر این که اداره ملی اقیانوسیه و وضعیت جوی ایالات متحده یا نووا گزارش داده است که درجه حرارت کره زمین در ماه می سال 2020 همانند ماه می سال 2016 گرمترین درجه حرارت را دارا بوده است. نووا در گزارش ماهانه آب و هوای جهانی خود که این هفته منتشر شد اعلام کرد که 10 گرمترین درجه حرارت از نظر گرمای سطح زمین و اقیانوس در 141 سالی که ثبت شده از سال 1998 میلادی بدین سو رخ داده است. این گرما در شمال و شمال شرق آسیا، شمال افریقا، آلاسکا و جنوب غرب امریکا تجربه شده که 1.5 درجه سانتیگراد بین سالهای 1981 تا 2010 بلندتر از حد معمول بوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که هنوز هم پاکستان گذرگاه های ترانزیتی را برای صادرات کالاهای تجارتی افغانستان مسدود نگه داشته است. اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که این مسیرهای تجارتی اگر در فصل صادرات بسته بماند، سکتور خصوصی و حکومت میلیون ها دلار ضرر خواهند کرد. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
بحران شیوع ویروس کرونا در جهان آسیب جدی به معاملات تجارتی و اقتصادی وارد کرده است و افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. این کشور نه تنها در بخش عواید بلکه به گفته مقام ها صادرات آن نیز امسال بیش از 90% از شیوع ویروس کرونا متاثر شده و خساره های مالی را به دنبال داشته است. یکی از دلایل این خساره های مالی بسته بودن گذرگاه های عمده تجارتی پاکستان برای صادرات افغانستان است. جواد دبیر رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت صنعت و تجارت افغانستان به صدای آمریکا گفت که پاکستان پس از شیوع ویروس کرونا گذرگاه‌های تجارتیش را برای افغانستان بست و هنوز هم باز نکرده است. اما آقای دبیر افزود:
معینت صنعت و تجارت وزارت در این روزها جلسه های بسیار متعدد و متنوعی را با جوانب مختلف با سکتور خصوصی و اتاق‌های تجارت دو طرف داشتند. و همچنان تلاش میشه که این بنادر به زودی بروی صادرات افغانستان باز شود. همچنان این تلاش ها فراتر از وزارت وجود داره. از رهبری دولت در واقع خواسته شدن که در زمینه همکاری بکنه و با مقامات پاکستان نیز صحبت بکنه.
چمن اسپین بولک، تورخم و بندر غلامخان عمدتاً گذرگاه های ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. در حالی که فصل صادرات میوه تازه افغانستان فرا می رسد، احتمال دارد که این گذرگاه ها به عنوان مسیرهای اصلی این محصولات کماکان بسته بماند. سید زمان هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که اکنون تحت یک مکانیزم خاص با در نظر داشت شیوع ویروس کرونا پاکستان به افغانستان صادرات دارد. اما برعکس به اموال تجارتی و ترانزیتی افغانستان به خاک آن کشور اجازه نمی دهد. آقای هاشمی افزود که این مشکل را 1.5 ماه قبل با رهبری حکومت افغانستان سکتور خصوصی مطرح کرده است و هشدار داد که اگر این گذرگاه‌های تجارتی و ترانزیتی بسته بماند، فاجعه اقتصادی دامنگیر سکتور خصوصی افغانستان خواهد شد.
عدم امکانات صدور کالاهای افغانستان به پاکستان میلیون‌ها دلار به تاجر افغانستان صدمه وارد می‌شود. ما در سال‌های گذشته در یک سال در حدود 300 هزار تن میوه تازه و سبزی به پاکستان صادرات داشتیم که میلیون ها دلار میشه. در مجموع ارزش صادرات ما در سال گذشته به پاکستان 300 میلیون دلار بود به شمول میوه تازه و سایر مواد. اگر امسال مرزهای پاکستان بدون صادرات افغانستان بسته بمانه، یعنی فکر کنید که ما حدود 300 میلیون دلار در یک سال به افغانستان خساره وارد میشه.
رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حکومت خواست که از مجراهای دیپلماتیک این معضل را حل کند تا جلب ضررهای اقتصادی گرفته شود. کارشناسان اقتصادی به این باورند که پاکستان نمیخواهد افغانستان به مسیر خودکفایی اقتصادی گام بردارد و همواره تلاش کرده که مشکلات متعدد را فراراه صادرات افغانستان ایجاد کند. محمد علی مشعل استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که پاکستان میخواهد افغانستان با آن کشور وابستگی شدید اقتصادی داشته باشد.
این قضیه سال هاست که در پاکستان تکرار میشه. دلیل تئوریکش ای است که به پاکستان باورمندی و تعهد اقتصادی به نظام اقتصادی بازار نداره. همواره اولویت پاکستان سیاست بوده و هر از گاه اقتصاد را قربانی سیاست کردن و به همین شکل از وابسته بودن افغانستان منافع زیاد را میبره.
آمار وزارت صنعت و تجارت افغانستان نشان میدهد که از مجموع 860 میلیون دلار صادرات در سال مالی گذشته، این کشور نزدیک به 300 میلیون دلار به پاکستان صادرات داشته است که بخش عمده آن قالین، میوه، سبزی و برخی اقلام دیگر بوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سن لیورفا شهر ترکیه در نزدیک سرحد جنوبی این کشور با سوریه محل بود و باش صدها هزار پناهجوی سوری است. ویروس همگیر کرونا اثرات قابل ملاحظه و بزرگی بر مهاجران شهر داشته، چنانچه تمام مشاغل در این شهر نابود شده و پول اندکی برای معیشت روزمره مهاجران وجود دارد. هنری ریچول گزارشی فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
سان لورفا در ترکیه تنها یک ساعت سفر از سوریه فاصله دارد. در این شهر 400 هزار پناهنده سوری بسر می برند که از خشونت های داخلی سوریه به اینجا پناهنده شدند. آنان 20% باشندگان شهر را تشکیل می دهند. منابع از قبل در آن کاهش یافته بود. اکنون با همگیر ویروس کرونا بسیاری از پناهندگان بیشتر بیچاره و در غربت فرو رفتند. شیهاد بن علی معلم سابقه در تقلای یافتن شغل است.
الان العمل متوقف على الجميع وهذه ازمه تخص الجميع.
شیهاد بن علی میگوید هیچ کسی کار شغل ندارد، خداوند این مرض را نابود کند. ما در یک موقف خیلی دشوار قرار گرفته ایم. بسیاری از سوری ها با مزدورکاری می پرداختند، ولی اکنون به سبب ویروس کرونا با معضلات جدی روبرو شدند. پناهندگان از سفر به سایر شهرها جهت یافتن کار منع شدند. بسیاری از سوری های ساکن در شهر سان لورفا از سوی مالکان کاروبارها به دلیل این که آنان به صورت غیر قانونی در اقتصاد غیر مجاز مصروف کار بودند کمک دریافت نمی کنند. حکومت ترکیه در اینجا برای اتباع کشور امکانات مساعدت های مالی 140 دلاری ماهانه را همراه با دسترسی به قرضها فراهم می کند، ولی سوری های پناهنده واجد آن شرایط نیستند. عبدالله اودا سوریه را ترک گفته و به شهر سان لورفا پناهنده شده است.
انه العالم حجر صحی و ما ظل عمل ما ظل شغل یعنی کانو الاولاد یطلعوا.
اودا میگوید مردمان در قرنطین به سر میبرند، کار و شغل وجود ندارد. قبلا جوانان میرفتند و کار میکردند، ولی اکنون کار وجود ندارد. در این حالت مردم بیچاره شدند، آنها پول ندارند تا غذا بخرند. ما دعا میکنیم تا خداوند این مرض را نابود کند. پناهندگان کارت های از قبل تادیه شده از سوی هلال احمر ترکیه دارند که قسمن از سوی اتحادیه اروپایی تمویل شده است، ولی در این کارت ها فقط ماهانه 120 لیره ترکی معادل 17 دلار پول موجود می باشد. جاسم پناهنده سوری که باشنده اصلی دیر الزور است می گوید
ایجار بیت و کهربا و موی فواتیر آلی الفواتیر تیجی 400 کهربا الموی تیجی
بل برق ماهانه 400 لیره، بل آب 150 لیره و کرای خانه 1100 لیره است. با این پول 150 لیره ما چگونه مصارف را پورا کنیم؟ قطار از آپارتمان های تکمیل ناشده تا سرحد با سوریه نشانه توسعه شهر سان لورفا می باشد. بسیاری از مهاجران در اینجا برای سالیان متمادی زندگی داشتند، اما مشاغل کمتر و کمک های اندک برای آنها فراهم می گردد. اکنون با این وضعیت پیش آمده آینده پناهندگان در اینجا تاریک جلوه می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواهان 186 میلیون دلار آمریکایی شده تا در حفاظت و همکاری صدها هزار فرد ملکی به مصرف برساند که به خاطر افزایش حملات ظالمانه جنگجویان در منطقه آسیب پذیر ساحل مرکزی مجبور به ترک منازلشان شدند. برگردان دری گزارش لیزشلاین را همکار ما رویا زمانی به توجه می رساند.
شرایط برای افراد ملکی در منطقه ساحل مرکزی به مراتب وخیمتر و تهدیدآمیزتر شده می رود. این در حال است که گروه های مسلح حملات خشونتبار عمدی را علیه افراد ساکن در این منطقه انجام می دهند. اداره ملل متحد برای پناهندگان گزارش می دهد که حملات افرادگرایان اسلامی و باندهای جنایتکار در مالی، نایجیر و بورکینافاسو زندگی در شهر و مناطق سرحدی را فلج کرده و مردم را وادار ساخته است تا از خانه هایشان فراری شوند. در این گزارش آمده است که 3 میلیون به شمول 831 هزار پناهجو در ساحل مرکزی بیجا شدند که این منطقه را به یک از سریع ترین بحران بیجا شدگان در جهان تبدیل کرده است. بابر بلوچ سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به صدای امریکا گفت که حملات مداوم و غیر قانونی علیه غیر نظامیان بیگناه قابل تحمل نیست.
این حوادث هولناک شامل اعدام‌های بدون محاکمه، تجاوز گسترده بر زنان و حمله بر نهادهای دولتی از جمله زیربناهای عمومی مانند مکاتب و مراکز صحی و درمانی می باشد. این وضعیت بسیار نگران کننده و غم‌انگیز است که ما شاهد برجسته شدن آن در ساحل هستیم. درک این وضعیت بسیار دشوار است.
آقای بلوچ می افزاید که خانواده های بیجا شده در مکان های پر ازدحام زندگی می کنند که دسترسی به خدمات اولیه بسیار کم است. او می گوید بسیاری از افراد بدون هیچ گونه دارایی وارد جامعه فقیر نشین می شوند. اما آقای بلوچ این را هم افزود که افراد بی خانمان مورد استقبال مردم محلی قرار می گیرند که خود در حالت بسیار بد بسر می برند. بر علاوه این او می گوید که تشدید ناامنی مانع انتقال کمک های بشر دوستانه در این منطقه می شود. بلوچ می گوید که پول درخواست شده برای همه افراد بیجا شده و جامعه میزبان آنها بسیار حیاتی می باشد.
If we don't get enough support, the consequences on the ground for these people in terms of
this... اگر ما به اندازه کافی حمایت نشویم، عواقب وضعیت موجود برای این افراد از نظر نیازمندی های اولیه مانند غذا، آب، سرپناه فاجعه بار خواهد بود. همچنین اهمیت بحران کووید 19 باعث می شود که همه کمک ها به ساحات بیابانی انتقال بیابد.
آقای بلوچ همچنان افزود که 3.1 میلیون تن در بورکینافاسو، چاد، مالی، نایجیری و موریتانیا نیاز به حمایت های بشر دوستانه دارند و برای این افراد کمک های بین المللی موضوع زندگی و مرگ آنان می باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مظاهرات آمریکایی‌ها در ایالت‌های مختلف این کشور با حضور گسترده اقشار مختلف ساکن در آمریکا به همراه بوده است. در کنار سفیدپوستان و سیاه‌پوستان، افغان‌های ساکن در ایالات متحده نیز به حمایت از جورج فلوید و رفتار تند و تبعیض‌آمیز پلیس و جمع مظاهره کنندگان پیوستند. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گزارشی از همکار ما یلدا بکتاش.
برای بسیاری از امریکایی های افغان تبار شرکت در تظاهرات اخیر امریکا به معنای ایستادگی در برابر نژاد پرستی و بی‌عدالتی علیه سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌ها در این کشور است.
سیاه پوستان و سایر اقلیت ها در سراسر ایالات متحده کشته می شوند و دلیل کشته شدن آنان نیز ریشه در نفرت نژادی دارد. من هم به عنوان یک امریکایی افغان تبار با برخوردهای تبعیض آمیز به خصوص پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 مواجه شده ام. می دانم مورد تبعیض قرار گرفتن چی حس دارد. تجربه خوشایند نیست.
برای برخی دیگر از افغان‌ها، از جمله زینب محسنی که کاندیدای حزب دموکرات برای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است، شرکت در این اعتراضات ادای دین با زحمات پیشگامان فعالین مدنی در آمریکا است.
نجات پرستی در امریکا ریشه تاریخی دارد و باید حل شود. با عنوان یک امریکایی افغان تبار باید بگویم که بسیاری از آزادی هایی را که امروز از آن بهرمند هستیم حاصل زحمات کسانی است که در گذشته در مظاهرات مشابه شرکت کردند.
اما برای تعداد دیگری از فعالین افغان، شرکت در این تظاهرات صرفاً برای تغییر در پالیسی های حکومتی نیست و آنها امیدوارند تا حضورشان بتواند با به گفتگو در باره دیدگاه تبعیض‌آمیز افغان‌ها علیه سیاه‌پوستان را باز کند.
اولین تأثیری که می تواند داشته باشد این است که با دیدگاه ضد سیاه‌پوستی خود مقابله کنیم. مانند سایر افراد، ما افغان‌ها هم در رابطه با سیاه‌پوستان تبعیض داریم. متاسفانه همه جهان به نوعی تبعیض علیه سیاه‌پوستان دچار هستند و اکثر فرهنگ‌ها نیز این دیدگاه را دارند.
فعالین و سازمان‌های افغان از جمله انجمن اجتماعی افغان‌ها برای مساوات و ترقی نیز در رسانه‌های اجتماعی به طور گسترده از تظاهرات زندگی سیاه‌پوستان مهم است حمایت کرده و با نشر اعلامیه و یا ایجاد صفحه در فیسبوک از بقیه افغان‌ها دعوت کردند تا در این اعتراضات فعال باشند. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در امریکا بازداشت شدند. مژگان افشان که یک تن از حامیان حقوق مدنی امریکا است می گوید که اقلیت ها بیشتر از سایرین در معرض نظارت مجریان قانون و FBI قرار دارند.
از آغاز مذاکرات اخیر تا کنون موضوع دیگری که اتفاق افتاده است این است که مجریان قانون و FBI به سراغ فعالین مدنی و کسانی رفتند که در چنین مظاهرات شرکت می کنند. هدف ما این است که برای این افراد معلومات حقوقی فراهم کنیم و اگر ضرورت شد وکیل مدافع را در اختیارشان قرار دهیم.
کارشناسان میگویند که ساختار نژادی اعتراضات مدنی در آمریکا نسبت به گذشته تغییر کرده و اقلیت‌ها اکنون سهم فعال‌تری در آن دارند. تغییری که به باور آنان شاید در نتیجه انتخابات پیش رو نیز تاثیرگذار باشد. با وسیله اینکه پیامد اعتراضات اخیر هنوز نامعلوم است، اما آنچه واضح است این است که معترضین فعلا خیال ترک جاده‌های این کشور را ندارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مجازات اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی را علیه برخی از کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم اعلام کرده است. این محکمه در حال تحقیق در مورد جنایت جنگی سربازان آمریکایی در افغانستان است. در صحبت کوتاهی که همکارم لیلا حبیب عظیمی با عبدالملک عطش تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه حقوق بین الدول داشت، آقای عطش به این باور است که محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ به حیث یک نهاد همواره معیار و حیثیت خود را با روی دست گرفتن اعمال جنایتکارانه در کشورهای فقیر پایین آورده است. توجه فرمایید به این گفته شنود کوتاه که با سخنان آقای عطش در مورد دلیل و پیامدهای این تصمیم آقای ترامپ در برابر محکمه بین‌المللی جرایم آغاز می شود.
پس از توافقنامه قطر بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جدی شد و هر از چندگاه دونالد ترامپ این موضوع را باز هم به مو جدیت قاطعش در واقع رسانه‌ای میکنه این مسئله را. آمریکا میخواهد و مخصوصا دونالد ترامپ میخواهد که سربازاش از افغانستان بیرون کنه و اون هم با اعاده حیثیت شده، یعنی هیچ لکه‌ای از حضورشان در منطقه و مخصوصا در افغانستان اینا از خود بجا نگذارن و هیچ نقص و نواقصی در کارنامه هایشان در افغانستان در این مسئله نباشه. یک دلیل. و دلیل دیگهش چون طرف قضیه در صلح قطر طالبان هستن، طالبان هم چون شما میفهمین که محکمه بین‌المللی وقت اقدام به بررسی قضایای خشونت و جنایت های جنگی در افغانستان افغانستان وقتی که چهار گروه را ازش اسم برد یا نام برد، اونا را قلمداد کرد که یکی از او گروه ها امریکایی‌ها بودن، یکی از او گروه ها نیروهای امنیتی افغانستان، یکیش طالبان و طرف دیگه هم در واقع شبکه حقانی. دو گروه دیگه که داعش و القاعده باشه تا هنوز هم در حال بررسی است. اینجا طالبان را هم مد نظر میگیره که بر اونا هم جرأت و جسارت ایران میده که در واقع از اعمال خود انکار کنن و در برابر محکمه بین المللی طلب معافیت کنن. پیامدش فقط میتونه در انظار بین المللی جایگاه دادگار، اعتبار بین المللی دادگار به شدت پایین بیاره، چون همیشه پایین بوده و این اقدام امریکا به عنوان یک نیروی فشار جایگاه محکمه بین المللی در انظار بین المللی پایین میاره به شدت.
دیدبان حقوق بشر یک اعلامیه صادر کرده که اقدام امریکا علیه محکمه جنایی بین المللی را محکوم میکنه. آیا این سازمان در برابر تصمیم رئیس جمهوری امریکا چی اقدامات روی دست خواهد گرفت؟
یکی از نواقص سازمان ها و نهادهای بین المللی که برای اعاده حقوق بشر و حقوق انسان ها در تمام کشورها کار میکنند، یک باره امون نیروی فشار قدرت های بزرگ مثل امریکا بوده که اینا همواره در کارشان، در عملکرد ها و فعالیت های از اینا همواره اقدامات بازدارنده از طرف اینا صورت میگیره و این باعث شده که جهان یا دنیا به این نظر برسه یا نسبت به مسئله شک در دل انسان های جهان خلق شده که این نهادها خودشان در نفس خودشان اطور یک نیروی فشار وجود نداره که نیروهای بالادست از خود را بتوان از نیرویشان بکاهن و مانع حملات از اینا بر فعالیت های از یار شود. بنان سازمان دیدبان حقوق بشر هم کاری کرده متاسفانه نمیتونه و اقداماتی هم که روی دست خود سازمان بگیره یا خود محکمه بین المللی ممکن بحث تعلیق و تعویق را مطرح کنه و این مسئله را ممکن پرونده را برای یک چند وقت به تعویق بندازه تا بتانه امو نگاه مردم نسبت به جنایتی که در افغانستان و در دیگر کشورها صورت گرفته امو نو نگاهشان یا شدت نگاهشان یا شدت در واقع خشمشان بکاه.
خب پس اگر قرار باشه که تحقیق و بررسی از سوی این نهاد بین المللی صورت نگیره در مورد جنایت و ارتکاب جرایم، پس کدام مرجع و نهاد معتبر در جهان میتونه به این معضل رسیدگی بکنه؟
شما میفهمید از مشکلات در نظام بین الملل بحث حق وتو از کمواره همو جایگاه و پرستیج سازمان ملل متحد را هم پایین آورده. کشورهایی که حق وتو داشتن شما میفهمید که به شمول امریکا، کشورهای مثل روسیه و چین هم اینا هم محکمه بین المللی را در واقع امضا نکردن، ملحق نشدن با او. بنان اینجا شورای امنیت هم به عنوان یک نیروی نفوذی وجود داره، در صورت که شورای امنیت تصویب کنه و اجازه را بر دادگاه بده و امکانات را هم در اختیارشان میده که نسبت به کسانی که اعمال جرمی را یا اعمال ضد بشری را انجام دادن در مورد اجازه تحقیق را برشان میده. اما بحثی که کدام دادگاه میتونه دهی، این یک بحث عدالت جهانی است که بحث عدالت جهانی هم واره زیر پرسش بوده. پیامدش هم باز هم به کشورهای فقیر و فرودست مثل افغانستان است که افغانستان باز هم ممکن است جنایت های ضد بشری را دیگر گروه ها هم جسارت پیدا کنند و جنایت بشری در افغانستان همچنان دوام کنه. آمریکا امروز نشان داد، حتی شما موضع‌گیری مایک پامپیو را دیدین که در حد فاسد خواندن این نهاد هم موضع‌گیری کرد. از طرف دیگر نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حتی این نهاد را کور خواند. یک نهاد فراتر از اینها را جامعه بین المللی میطلبه که بتانه بر اعمال جنایی کشورهای قدرت بزرگ مثل امریکا، مثل هر کشور دیگه‌ای که باشه، بتانه که اعاده حقوق بشر در تمام جهان صورت بگیره. خود سازمان از ابتدا پرستش خود پایین کرده، همواره موارد جرمی را در کشورهای فقیر و فرودست دنبال کرده. اگر سازمان از بدو و تأسیسش میتونست کشورهایی که به لحاظ قهری در نظام بین الملل قدر هستن، اگر در اونجا میتونست کیسای جنایی را تعقیب میکرد، امروز پرستیجی را داشت که در برابر حمله امریکا، در برابر حمله اسرائیل که بی‌نهاد را مستقیم مورد حمله و اهانت قرار داده، میتونست با یک پرستیج تام استادگی کنه.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همکنون به پایان می رسد و شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر.